أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در انقلاب نسبت رسید به مناقشاتی که به این نظریه شده است. دو تا از مناقشات را خدمت شما عرض کرد و تا اونجایی که در توانمون بود پاسخ گفتیم. یکی مناقشات استاد محقق مدظ الله العالی و دیگری مناقشات آیت الله سید محمد روحانی در منطقه الاصول قدس سره. امروز می‌پردازیم به اذن الله تعالی به نقدی که مرجع اعلی آیت الله سیستانی مدظ الله نسبت به انقلاب نسبت دارند. این بزرگوار بعد از اینکه انقلاب نسبت را به بیان آقای نائینی و هاکذا شاگرد آقای نائینی آیت الله خویی قدس سرهما تقریر می‌فرمایند و توضیح می‌دهند که ما اون تقریر و توضیحات را فی ما سبق داده ایم. بعد از او شروع می‌کنند به نقد این نظریه و انتقاد دارند به انقلاب نسبت. ببینیم نقد آیت الله سیستانی چیست و آیا می توانیم از این نقد جوابی بدهیم یا نه. در تقریر درسشون کتاب تعارض الادله و اختلاف الحدیث جلد 2 صفحه 410 به بعد این مطالبی است که خدمت شما عرض میکنم. این تقریر به قلم شاگرد ایشون مرحوم آیت الله سید هاشم هاشمی است. پارسال بله آقای سید هاشم هاشمی نویه سید جمال گلپایگانی است، پسر آس محمد هاشمی، سال گذشته فوت شد. مقرر به قلمه ایشون است و خیلی هم پاکیزه نمیشته است و لذا ما بر اساس این کتاب که تقریر ایشون است داریم مطالب رو به آیت الله سیستانی نسبت میده. میفرمایند که ما مرارن گفته ایم که مورد تعارض اونجایی است که دو تا ظهور داشته باشه. دو تا ظهور کاشف باشند از دو حکم. دو حکمی که قابل جمع نباشند. چرا قابل جمع نیستند؟ به خاطر اینکه با هم تنافی دارند. تنافر دارند. وقتی که تنافی دارن این دو تا ظهور و تنافر دارند، بنابراین متصف می شوند این دو ظهور به تنافی. لکن تنافی بالعرض است. وقتی که تنافی بالعرض شد ممتنع است که هر دو متصف بشوند به وصف حجیت. دوتایشون با هم نمیتونن دوتا متعارض حجت باشن، چون بکن و نکن، حلال و حرام که نمیشد هر دو باشد. بعد میفرمایند که در این مطلب فرق نمی کند بین متباینان. میخواد دوتا ظهور شما دوتا ظهور متباین باشد، یا میخواد دوتا ظهور دوتا عام من وجه باشند که در محل اجتماع با هم چه دارن؟ تنافی دارن. و میخواهد عام و خاص باشد. میفرمایند ظهور عام با ظهور خاص هم تعارض دارد ایزن. وقتی که مولا میگوید یجب و اکرام کل عالم، بعد میگوید لا یجب و اکرام عالم فاسق، میفرمایند این دوتا هم با هم متعارضند. چرا تعارض دارند؟ چون موجبه کلیه سالبه جزئیه میشد نقیزش. اکرم کل عالمین، این موجبه کلیه، و لا یجب اکرام عالم فاسق سالبه جزئیه. بنابراین نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است. لذا میفرمایند این دوتام با هم چه دارند؟ تباین دارند. لکن عقلا لحاظ می کنند خصوصیات دوتا دلیلی که با هم تنافی دارند، تا ببینند آیا قابلیت چه دارد؟ قابلیت دارد که دوتا دلیل متنافی از حالت تعارض و تنافی خارج بشود یا نه. و لذا چه می کنند؟ بله، در غیر عام و خاص، عام و خاص را حالا بعد می کنند، در غیر عام و خاص مرددند، بین این که دو تا دلیلی که متنافی هستند را نسخ بگیرن، یعنی دلیل دوم ناسخ دلیل اول باشه، یا تعویل کنند یکی از دو تا دلیل را، یا در عام و خاص تخصیص بزنند. تخصیص معونش از نسخ و از تأویل کمتر است. بنابراین عام و خاص را حمل می کنند بر تخصیص، و تعارض بین عام و خاص را به تخصیص معالجه می کنند و می گویند حجیت عام در اون جایی است که خاص نباشد. اون جایی که خاص جاری می شود، نه دیگه عام حجیت ندارد. یعنی اکرم کل عالمین با لا یجب و اکرام عالم فاسق، اکرم کل عالمین دیگه از عالم فاسق چه میشد؟ دلالتی نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق ندارد. استثنا نمیشه، خاصه، تخصیص میشه، از عام خارج میشه. بنابراین حجیت عام میشد به غیر موارد خاص. این اون چیزیست که ازش تعبیر میکنند به چی؟ به طولیت در حجیت. یعنی عام هست اونجایی که خاص نباشه، اون جایی که خاص جاریست اول خاص جریان پیدا میکنه، هر جا خاص نیاد عام جاری میشه. پس بنابراین عام میشه در طول خاص، یعنی اول خاص، خاص مقدم میشه. اون جایی که دیگه خاص نبود نوبت به چه میرسد؟ به عموم عام میرسد. بعد میفرمایند اغلا چرا خاص را مقدم میکنند؟ میفرمایند به خاطر اقوائیت ظهورش است. ظهور خاص اقواست، آکد است از ظهور عام، به خاطر اینکه خاص تمرکز دارد، عنایت در خاص بر یه محدوده مشخصی، لذا دلالت خاص را اغلا اقوا می دانند و آکد. بعد می فرمایند همین بیان جاری می شود در عامین من وجه. اگر شما دو تا عام من وجه داشته باشید در محل اجتماع با هم چه دارند؟ تنافی دارند. همین بیان اونجا هم جاری می شود. هاکذا در متباینین، اون جایی هم که متباینین هستند این بیان جاری می شود. یعنی اگر جمع دلالی وجود دارد، جمع دلالی اخذ می شود و بین عامین من وجه یا متباینین با جمع دلالی جمع می کنید، اگر جمع دلالی باشد. مانند تعارض عموم و اطلاق، عام و مطلق هم اگر جمع دلالی داشته باشند هاکذا جمع می شود، اگر جمع دلالی باشد. و اگر جمع دلالی نباشد، خیلی خوب، در متباینین و عامین من وجه می افتد تو باب تعارض، میفتد تو باب تعارض. و در باب تعارض اونی که ذی‌المزیت است ترجیح دارد او اخذ می شود، اگر مرجحی نباشد نوبت به تساقط. درست شد؟ پس یه بیان ایشون این که در عامین من وجه و متباینین اگر جمع دلالی باشد جمع میکنه، اگر جمع دلالی نباشد نوبت به تعارض میرسد. یعنی اگر جمع دلالی باشد میشه مثل عام و خاص که جمع دلالی دارد و تعارضی در کار نیست. اصل مناقشه ایشون اینه که الان میگم، خوب دقت کنید، میفرماین و بالجمله همان گونه ای که خاص بر عام مقدم می شود، به همین مطلب مقدم می کنند معارض را، دو تا دلیلی که با هم معارضند را مقدم می کنند یکیشون را اگر درش جهت چه باشد؟ ترجیح. اگر یکیش ذات مرجح باشد بر اون دیگری مقدم می کنند، یا حکم می کنند به تساقط در فرض تساوی، و اگر جهت مرجحی در دوتا متعارض نباشد، خیلی خوب یکی بر دیگری ترجیح ندارد، مرجحات جاری نیست، میشه تساوی، در فرض تساوی میشد چی؟ تساقط. مرجحات رو گفتم، همون مرجحاتی که گفتی، شهرت است، موافقت کتاب است، مخالفت عام. ملاک نیست، مرجح است. اصالت الجد تقیید می شود به این دوتا. خب یعنی چه تقیید می شود به اینا؟ یعنی اصالت الجدی که در متباینین و متعارضین هست، اگر یکی ذات ترجیح باشد، او ذات مرجح مقدم میشد، نباشد تساوی تساقط. پس اصالت الجد تغییر شد به این دوتا مطلب و منتفی میشود به هر کدوم از این دوتا اگر وجود داشته باشد، بلا فرق بین ترجیح و تساقط، اصالت الجد را از بین میبرد. همان گونه ای که اصالت الجد مرتفع میشود به وجود خاص مخالف. اگر یه عام داشته باشیم یه خاص، اصالت الجد به وجود خاص در عام چه میشد؟ برطرف می شود. به همین بیان مرتفع می شود به وجود عام معارض. حالا اگر دوتا عام با هم معارضه، یکیشون ذات ترجیح، او اخذ می شود، اون یکی که ترجیح ندارد، اصالت الجد در او از بین می رد، یعنی اونو می ذاریمش چی؟ کنار. هاکزا اگر دوتا عامی که با هم متعارضن، ترجیحی یکی بر دیگری نداشته باشه، حکم میشد تساقط. بنابراین اصالت الجد در هر دوتا از بین میرد، چون تساقط کرد دیگه. بنابراین بفرمایید که حجیت مشروط است. به چه بفرمایید؟ به عدم این دو معنا، یعنی عدم وجود ترجیح، خب، و عدم تساقط. یعنی ترجیح، عدم ترجیح نباشد، ترجیح باشد، یا بفرمایید تساقط نکند. ولا طولیت بینهما، بین دوتا عامی که با هم تعارض دارن طولیتی نیست. یعنی اینجور نیست که یه عام حجت باشد، اون عام در طول او حجت، یعنی هر وقت اون عام نباشد این یکی حجت میشه. نه، طولیتی در حجیت بین دوتا عام نیست، در حالی که در حجیت عام و خاص ایشون می‌فرمایند طولیت وجود داره. اول خاصه، هر جا خاص نبود نوبت به چه میرسد؟ نوبت به عام میرسد. خیلی خوب، این فرمایش ایشون تا اینجا. ببینید اساس نقدشون این است که خدمت شما عرض کردیم که دو تا عامی که با هم متعارضند طولیت ندارد که یکیشو اول باشد بعد اون یکی. دو تا عام متعارض کنار هم یا حجیت یکیشون دارد یا هیچ کدوم ندارد. خیلی خوب، بعد می فرماین طولیت در حجیت در کاشفین ان امرینی است که متنافیین باشد. طولیت در حجیت دو تا دلیل که کاشف از دو امر باشد که این دو امر متنافیند، به حیث که ممتنع است اتصاف هر دو به حجیت. نمیتونید هر دو رو بگون حجت، لذا میگون اول این حجت باشد، اگر این حجت نباشد نوبت به دوم. برای شما مثال بزنم ساده که فهم بشود. درست آقا، مثل این که بله بفرمایید، مثل این بیان که شما بگویید آقا فرمانده سپاه مثل جنگ موته، که پیامبر خدا در جنگ موته صلی الله علیه و آله و سلم سه تا فرمانده تعیین کردن، درسته؟ فرمانده اول کی بود؟ جعفر ابن ابی طالب. فرمانده دوم عبدالله ابن رواحه. فرمانده سوم اسامه ابن زید. حالا ترتیبش ممکنه جا به جا بگم، اسامه و جعفر و عبدالله رواحه. فرمودن اولی اگر کشته شد، فرمانده های اون روزا مثل فرمانده های روزگار ما نبودن که بله پشت جبهه باشند و به بقیه بگن برید جلو، فقط اسم رمز رو پشت بیسین بگن یا زهرا به پیش، خداشون به پس، نه جلو بودن، نتیجه در معرض خطر بودن. لذا فرمودن فرمانده اول مثلا اسامه ابن زید، بله زید ابن حارثه بابای اسامه، زید ابن حارثه. زید کشته شد جعفر، جعفر کشته شد عبدالله رواحه. اگر هر سه کشته شدن، خودتون اجتماع کنید فرمانده رو اختیار کنید. در همون روز اول هر سه کشته شدن، به این میگن طولیت. یعنی مادامی که زید ابن حارثه زنده است، زید ابن حارثه پسر خوانده پیغمبر بود دیگه، غلام خدیجه بود، بخشیدش به پیغمبر و پیغمبر او را به پسر خواندگی برگزیدن. زید مادامی که زید، که شب معراج هم وقتی پیغمبر آمدن به زید گفتن، گفتن من اونجا تو بهشت که رفتم دیدم یک موری دارد در نهر بهشتی شنا می کند، برهنه و اوریان. خب به حوریه گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ آقا من بیکارم. گفتم خب حالا بیکار؟ گفت بیکارم دارم شنا میکنم. گفتیم خب کارت چیست؟ گفت من مال زید ابن حارثم و زید هنو نیمده این بر، بزا من بیکارم، هر وقت زید اومد این طرف من میرم پیشش، ولی حالا زید هنو نیمده این طرف، بیکارم دارم شنا میکنم. لخت و برهنه اوریان. به زید وقتی از معراج برگشتن گفتن حوری دو من دیدم، اونجا داشت شنا میکرد منتظرت بود که بری او طرف. توجه میفرمایید؟ خب زید شهیده، بله، در کتاب صدر الواعظین، نه تو روایات معراج هست، آج روایات معراج رو ببینید، یکیش اینه که پیامبر که آمدن به زید اینو گفت. این میشه طولیت. یعنی طولیت تصورش چیز مشکلی نیست. تا زید زنده است زید ابن حارثه فرمانده، زید کشته شد شهید معرکه، جعفر، جعفر ابن ابی طالب، جعفر 10 سال بزرگتر از کیه؟ امیرالمومنین. عقیل از او 10 سال بزرگتره، طالب 10 سال از او یکی بزرگتر، جعفر. جعفر کشته شد عبدالله رواحه، عبدالله رواحه کشته شد خدا دون انتخاب کنه. پس تا زید هست جعفر فرماندهی دارد؟
نداره.
زید که کشته شد جعفر میشه فرمانده. تا جعفر هست عبدالله رواحه فرمانده نیست، میشه طولیه. تا دلیل اول هست نوبت به دلیل بالا نمیرسه. دلیل اول که از بین رفت، دلیل دوم، دلیل دوم مادامی که هست، سومی که در طولش هست هیچ کار است. سوم که از دوم که از بین رفت نوبت میرسد به سوم. شبیه همین چیزیست که ما در باب امامت میگم دیگه، درسته؟ تا پیامبر خدا هست چه کسی امام است؟ شخص پیامبر. پیامبر که از دنیا رفت چه کسی امام است؟ امیرالمومنین. زمان حیات امیرالمومنین حسن و حسین چی هست؟ امامت امام حسن از کی شروع میشه؟ بعد پدر. امامت امام حسین از کی شروع میشه؟ بعد برادر. درسته؟ این میشه طولیت. ببین در یک روزگار هم پیامبر است، هم امیرالمومنین است، هم حسن و حسین، لکن تا پیامبر هستن اونا امام نیستن. پیامبر که رفت امیر میشد امام، امیر که رفت امام حسن میشد امام، امام حسن که رفت امام حسین میشد امام. این میشه طولیه. پس مطلب بغرنجی نیست. ایشون میفرمایند طولیت فقط در اون جایی متصور است که دو تا امر داشته باشیم با هم تنافی داشته باشد، هر دو با هم نتواند حجت باشد. خب بنابراین یکیشون به که مرجح دارد اون شد حجت، اون دیگری در طول اوست، یعنی بعد این حجت میشد حجت. خیلی خوب. بنابراین میفرمایند رو این مبنا خاص عام و خاص داخل در حدود تعارض است. چرا؟ چون داستانش طولیست. تا خاص هست عام نمیاد. اون موقعی که خاص دیگه مصداق نداشته باشد نوبت به جریان عام میرسد. تو رو خدا بذارید من بگم فرمایشات ایشون رو. بنابراین فرض طولیت بین خاص و عامی که معارضش هستند، خب می‌فرمایند فرض طولیت بین خاص و عامی که معارض او هستند بر نمی‌گردد به محصل یعنی معنی ندارد که حجیت محدد بشود از آغاز به غیر اون. گوش کنید ببینید چی میخواد بگید. این امور عقلایی هستند و اگر عقلا از عامی سوال کنند که آیا حجت است، بهشون گفته میشد بله عام حجت است اگر خاص معارض نداشته باشد یا معارض ارجح، یعنی یه عامی که ترجیح داشته باشد برش نباشد، یا عام مساوی نداشته باشد. چون اگر عام مساوی معارض داشته باشدم نوبت به تساقط میرسد. بفرمایم اگر از عقلا بپرسید اینجور به شما جواب میدن. بنابراین تقریب جناب محقق نائینی یک تصور محض است که هیچ کدام از شواهد عقلایی و براهین عقلی و برهانهایی که ما برای شما در علم اصول گفتیم اقتضای آن را ندارد. عقلا طولیت نمی بینند. کجا را میگه طولیت ندارند؟ نه، دوتا عام و یه خاص. ببینید سه تا دلیل داریم دیگه، دوتا عام بود، این دوتا عام با هم معارض بودن. اکرم العلماء لا تکرم العلماء. یه خاص داشتی لا تکرم الفساق من العلماء، این خاصمون بود. خب ایشون میگه این سه تا دلیل سه تاش با هم معارضه. وقتی سه تا با هم معارض شد سه تا میرد تو دیگه معارضه. نه اینکه شما بگوی آقا صبر کن لا تکرم العلماء، لا تکرم چی؟ الفساق من العلماء خاص است برای اکرم العلماء. الان اینا نگرش دار بالا دیگه معارضه. این اکرم العلماء با این لا تکرم الفساق منهم، این عام اینم خاص. اول این دوتا را با هم تخصیص بزن، این عامتون شد عام مخصص، عام شد عام مخصص، یعنی شد اکرم العلماء الا الفساق منهم. این عام مخصص الان این عام دوم شما، عام مخصص موجب می شود که عام دوم تخصیص بخورد. خب این انقلاب نسبت آقای نائینی بود دیگه. ایشون اشکالشون این است، می فرماین این که شما آمدی عام اول رو تخصیص زدی به خاص، یعنی عام دوم را بالا گود گذاشتی، ننداختیش تو دیگه معارضه. اینی که عام دوم رو گذاشتی بالا گود، خب این باید عام دوم در طول عام اول باشد. یعنی موقعی که عام اول هست عام دوم نباشد تا این تخصیص درست باشد. و الا اگر هینی که عام اول هست عام دومم باشد، خواستم باشد، ستایشون با هم میرن تو دیگه معارضه. طولیتی نیست که شما عام دوم رو میذاری کنار، این دوتا رو عام اول رو بخواس تخصیص میزنی، ثم که تخصیص زدی عام دوم رو میای لحاظ میکنی. بین دوتا عام، عام مخصص با این عام دوم، میای نسبتشون رو میسنجی. می‌فرمایند این در جایی است که عام اول و عام دوم، اول عام اول باشد، عام دوم در طول عام اول بالا سرش باشد. مادامی که عام اول هست، عام دوم حجت نباشد، در حالی که اینا ستایشون با همه. متوجه میشین چی میگن؟ میگه چرا یکی رو میذاری کنار، اون دوتا رو نسبت سنجی میکنی، عام و خاص میندازی، بعد عام شد مخصص. اکرم العلماء الا الفساق منهم، این بر این عام هست، اون وقت میگن نسبت بین عام مخصصت را با عام چی؟ با عام دوم میسنجی. لا تکرم العلماء، میگوی خب الان نسبتشون شد عام خاص مطلق، عام مخصص، اون عام دوم رو چه میزنه؟ تخصیص میزنه. میگه آقای ناین شما داری اینو میگوی، در حالی که اینا در طول هم نیستن. نمیشه یکی ها بیاری اون یکی ها نیاری، اینا با هم وارد شده هم، لذا ستاشون تو دیگه معارضن. وقتی سه تا تو دیگه معارضن چه جوری داری تخصیص میزنی؟ این اشکال. و این اشکال انحصار به ایشون نداره. تجربه ولا ایشون با الفاظ جدیدی دارن این اشکال رو تقریب میکنن که طولیت در حجیت و اینا رو برامو ذکر کردن. این اشکال بر انقلاب نسبت، بله این اشکال قدیمیست که بله نمیشد که یکی رو بذاری کنار، بین اون دو تا دلیل نسبت بگیری، بعد عامت که مخصص شد اون وقت عام دوم رو وارد کنی و دوباره نسبت بگیری که انقلاب نسبت آقای نائینی باشه. میگن اینا هر سه تا معارضن، سه تا میرن تو دیگه معارضه. ببین آیا ترجیحی وجود دارد یا ترجیحی وجود ندارد. این اشکالی که آیت الله سیستانی مقدس ذله العالی بر انقلاب نسبت آقای نائینی میکنه. البته ایشون برای انقلاب نسبت سه تا طریق میگن، میگن سه تقریب داره، یه تقریب آقای نائینی، یه تقریب شیخ، یه تقریب آقای آخوند. این اشکال رو میکنن بر تقریب آقای نائینی و ما بحثمون انقلاب نسبتی است که تقریب آقای نائینی باشد، با اون دوتا کاری نداریم. بعد خیلی جالبه، خودشون این اشکال رو میکنه که خدمت شما عرض کردیم. بعد میفرمایند چی؟ میفرمایند بله ما انقلاب نسبت را قبول نداریم، ولی بعضی جاها حرفی که ما میزنیم نتیجه بیان با نتیجه بیان انقلاب نسبت یکی می شود. یعنی ما انقلاب نسبت را نمی پذیریم، راه انقلاب نسبت را نمی ریم، ولی بعض جاها به نحو موجبه جزئیه، نه موجبه کلیه، ولی بعضی جاها همون نتیجهی که انقلاب نسبت میده ما به همون نتیجه میرسیم. کجایشون به این نتیجه میرسن؟ میفرماین در اون مواردی که چه باشد؟ فتوا بدهند ائمه، روایات فتوایی. ایشون روایات رو دو قسم میکنن از بله مصطلحات ایشونه. میگن ائمه ما دو گونه حرف دارن، یه حرف تعلیماتیست، یعنی دارن اصولی رو بیان میکنن که این اصول یه چه دارد؟ یه فروعی دارد. یعنی امام دارد القاء اصل میکند، طرف خودش با اصلی که امام بهش یاد داد حکم فرع را میتواند چه کند؟ به دست بیاره. اینجا اون مواردی است که فرموده ان علینا القاء الاصول و علیکم بچی به تفریع. خب اون جایی که امام اصل رو یاد میده سوال میکند آقا حکم فقه چیست؟ مثلا امام میفرمایند کل مسکرن حرام، خودش دیگه تطبیق میکنه که پس کل مسکر که حرام باشد فقه هم مسکر است، بنابراین فقه هم حرام است. اون جایی که امام قواعد بیان میکند اسم اینو میگذارن تعلیمات، میگن در تعلیمات انقلاب نسبت نمیاد، راه نداره، چون امام داره کلیات رو بیان میکند، خود فرد کلی رو تطبیق بر مورد خودش میکند، بنابراین اینجا چیزی به نام انقلاب نسبت وجود نداره. مورد دیگر فتواست. امام فتوا بیان میکند، مثل فقیه که فتوا میده، امام فتواشو بیان میکند. وقت مثال میزنند، میفرماین، حالا مثالشو به طبیب میزنن برای اینکه برای شما مطلب راحت تر باشه. میفرماین طبیب اگر سه نفر بهش مراجعه کنن، هر سه نفر مال سه تا شهر مختلفن، یکیشون یه جایی زندگی میکند که هیچ آبی اونجا نیست مگر آب خالص گوارا، دومی جایی زندگی می کند که هیچ آبی ندارد مگر آب غیر خالص، یعنی آبش املاح دارد، مثل اصفهانی ما که آبش چه دارد؟ همه چی دارد غیر آب. خب سوم کسی زندگی میکند در یه شهری که تو اون شهر هم آب خالص گوارا وجود دارد هم آب ذات املاح وجود دارد. هر سه تا اومدن پیش دکتر و فرض بکنید برای بیماری اون شخص آب خالص ضرر دارد، متوجه شدی؟ برای بیماری اونی که مضره آب خالص گواراست، کی؟ اثناء اکل، یعنی در وسط غذا خوردن نباید آب خالص گوارا بخوره، اما اگر آب ذات املاح بخوره اشکالی ندارد. مثالا گوش کردی؟ خب حالا سه تا اومدن پیش آقای دکتر. آقای دکتر نسبت به کی؟ نسبت به اولی. اولی کی بود؟ اولی اون بود که تو شهرشون غیر آب خالص هیچ آب دیگری نیست. به اون اولی میگد لا تشرب الماء اثناء اکلک. اون تو شهر اون فقط آب چیه؟ خالص. آب نخور. به دومی. دومی چیه؟ اونی که فقط آب ناخالص داره، آب ذات املاح. به اون دومی میگد لا مانع من شرب الماء اثناء اکلک. میگد آب میخوای بخوری طوری نیست. الان این دوتا با هم شد چی؟ دوتا با هم شد معارض دیگه. ولی توجه شما ندارید. او یکی اولا اون آبی مضر است که خالص باشه برای بیمار. تو شهر اولی فقط آب خالصه، میگه لا تشرب. تو دومی فقط آب ذات املاحه، میگه اشرب، بخور هر چی میخوای بخور چون آبش خالص نیست. سومی میاد، سومی را امام میگه، طبیب بهش میگه لا تشرب الماء العذب اثناء اکلک، چون سومی هر دو تا آبا داره، میگه آب خالص رو نخور. خب ایشون میفرماین آیا بین این سه تا دستور طبیب منافات وجود داره؟ دارد یا نداره؟ اما اگر کسی قصه چرا ندوند، قصه این که اینا هر کدوم مالی کدوم شهرن، متوجه میشین؟ میگه این مردی که اصلا حالیش نی، به یکی میگه اشرب، به یکی میگه لا تشرب، به یکی میگه لا تشرب العذب. میگه این چی میگه این؟ اما نمیدوند طبیب داره درست میگه، ماء عذب خالص نباید شرب کند اثناء اکل. اونی که گفته لا تشرب او فقط شهرش ماء عذب داره. اونی که گفت اشرب اون فقط ذات املاح دارد. اونی که تفصیل براش داد گفت لا تشرب الماء العذب، اون کسیست که شهرش هر دو را دارد. بنابراین بین این سه تا گفتار تنافی وجود ندارد. می‌فرمایند بله این جاها که امام در مقام فتوا باشد و نسبت به سه نفر فتوای اینجوری صادر کند، دقیق مثل این طبیب، می‌فرمایند بله اینجا خروجی ما می‌شود. خروجی چی؟ خروجی انقلاب نسبت. یعنی اینجا اشرب ولا تشرب را ببینید، بله لا تشرب الماء العذب را ما تر خاص میگیریم. برای چی؟ برای اشرب. اشرب الماء، لا تشرب الماء العذب. میگم اشرب الماء یعنی اشرب مایی که غیر از بز. بنابراین با اون لا تشرب مطلق دوباره نسبتشون چه میشن؟ عوض میشن. پا پس نتیجه میشد اشرب مایی که ذات املا هست ولا تشرب مایی که از و خالص است. خیلی خوب میگن این نتیجه شد نتیجه انقلاب نسبت، ولی ما از راه انقلاب نسبت نرفتیم ما. ولی بعضی وقتا بله این داستان انقلاب نسبت آقای نائینی با عرض ما نتیجه در نتیجه یکی هستیم، لاف طریق، اون جایی که امام در مقام فتیا باشد، فتوا، اون جایی که در مقام بیان قواعد کلی است که ایشون اسمشو میگذارن تعلیمات، نه اونجا دیگه چنین معنایی وجود نداره. سب کن این اجمال نقد آیت الله سیستانی دام از الله. خب اشکالی ندارد سریع اگر آقایون تحمل کنن، به شرطی که فاضل پوده‌ای تکون نخورد، من نقدمون رو بگم همینجا بر آیت الله سیستان. بگم آقا داستان حجیت طول درست کردید و طولیت رو بفرمایید اینا، و عام و خاص رو هم بردید در باب متعارضین. خب آخه عام و خاص که در باب تعارض نمیرد، خودتون فرمودید اغلا خاص را مقدمه بر عام میدانند و خاص اقواس بر عام. از این اشکالات خورد صرف نظر میکنیم، میریم سر اصل مطلب. نگم آقا در باب تعارض حجت با لا حجت که تعارض ندارد که، حجت با چه تعارض دارد؟ با حجت. یعنی در دو طرف معارضه باید حجیت طرفین اثبات بشه. خب اگر یکی حجت نباشد که نمیتوند با دیگری معارضه کند، حالا که باید حجت در دو طرف معارضه حجیت تمام بشه، توجه فرمودید؟ خب یعنی مثلا فرض کنید اگر ما روایت ضعیف رو حجت ندانیم و روایت صحیح رو حجت بدانیم، علا مبنای آیت الله خویی، خیلی خوب، که روایت ضعیف رو حجت نمیدوند و روایت صحیح رو حجت میداند، آیا روایت ضعیف میتواند معارضه کند با روایت صحیح؟ نه، نمیتوند معارضه کند. درسته؟ خب حالا یه وقت روایت یکیش ضعیف است یکی صحیح، اونی که ضعیفه از دایره حجیت و معارضه چه میشه؟ خارج میشه. یکی یه بار روایت هر دو صحیحه، لکن یه روایت تخصیص خورده، ببینید، لکن یک روایت شما تخصیص خورده، یعنی در عمومش باقی نیست، عامه، لکن عامش مخصص داره. وقتی که عامیست که تخصیص خورده به او خاص، در اون دایره خاص عام از حجیت چه میشه؟ خود شما گفتید ساخت میشه. بنابراین یکی از دوتا عام ما عامیست که مخصص تخصیص خورده، دایره عمومش کم شده. خب این عامی که مخصص شد دیگه در عموم حجیت دارد؟ نه دیگه، عام مخصصه در عموم. خودتون گفتید خاص اول عام در طول اوست، اون جایی که خاص هست عام نیست، هر وقت خاص نبود نوبت به عام میرسد. این عام ما شما میگوی ستاشو بذار کنار هم، قبول؟ ما هم ستاره میذاریم کنار هم. ستاره که گذاشتیم کنار هم، این عام اول با این خاص چه میخورد؟ تخصیص میخورد. به محض این که این عام تخصیص خورد به خاص، عاممون میشد عام مخصص. بنابراین عام که شد مخصص، دیگر نسبت به عام دوم این عام عمومیت نداره، این عام مخصصه. عام مخصص اون عام دیگر رو تخصیص میزند و اینا ناشی میشود از همون حجیت. معارضه جایی است که هر دو تا عام حجت باشند. اگر یکی از دو تا عام گوشه حجیت شکست به تخصیص، خب دیگه نمیتوند معارض باشد با اون عام. لذا این میشه عام مخصص. اون یه عام که در عموم باقی است موجب تخصیص اون عام هم میشد. از باب معارضه میاد بیرون. میگن ستایشو باید با هم ببینید، بلا اشکال ستارا با هم نگاه میکنیم، لکن وقتی ستارا نگاه میکنیم بین عام اول و خاص تنافی وجود دارد، بین اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم تنافی وجود دارد، بین لا تکرم الفساق من العلماء و لا تکرم العلماء که عام دوم است که تنافی نیست، که دوتاش نفیه، دوتا نفی که با هم تنافی ندارن که. بنابراین تنافی بین این دوتاست. وقتی این تنافی رو دیدیم، خود به خود عام اول اکرم العلماء تخصیص میخورد، میشه اکرم العلمایی که فاسق نباشن. لا تکرم العلماء حالا با این عام مخصص تخصیص میخورد، میشه لا تکرم العلمایی که چه هستن؟ فاسق هستن. بنابراین از دایره معارضه خارج میشد. این میشد انقلاب نسبت آقای نائینی. تعجب فرمودید؟ یعنی این که میفرمایند ستاره باید با هم لحاظ کنی، ما هم قبول داریم، بر چشم میگذاریم ستاره با هم لحاظ میکنیم، ولی ستاره که لحاظ کنید عام اول عام دوم خاص، بین عام دو و خاص ما تنافی نیست، اما بین عام اول و خاص تنافی است. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، این دو تا تنافی داره. ما اینو نمیذاریم کنار، این هست، لکن این با این تنافی نداره. لا تکرم العلماء و لا تکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء دوتا نفیه، دوتا نفی که با هم تنافی ندارن که. این اثبات با نفی تنافی داره. خب وقتی تنافی پیدا کرد خود به خود مخصص میشه، چون نسبتش عام و خاصه. این خاص عام اول رو تخصیص میزنه، این عام که شد مخصص این یکی رو عام رو تخصیص میزنه، میشه انقلاب نسبت آقای نائینی. کجاش گیر داره؟ تعارض جاییه که دوتا عام حجت باشن. وقتی یکی از دوتا عام در عموم حجت نیست، معارضهی وجود دیگه نداره. خودتون گفتید عام و خاص طولیت است، توجه می‌فرمایید؟ لذا با اینکه مناقشه آیت الله سیستانی مناقشه جدیدی نیست، منتها ایشون با اون الفاظ خودشون و مصطلحات خودشون مناقشه رو تقریر نوعی کردن، ولی این اشکال برای انقلاب نسبت قدیمی است، قبل آیت الله سیستانی هم بوده است. ایشون با مصطلحات خودشون و با بیان خودشون یه تقریب نوع ارائه کردن. این تقریب که تقریبی قدیمی است و اشکالی قدیمی است، اشکال بل انقلاب نسبت وارد نیست، ایشون هم درست مثل آیت الله روحانی قدس سره که انقلاب نسبت ها انکار کرد، بعد خودش انقلاب نسبت ها به کار برد، ایشون هم هاکذا در پایان بحث می‌فرمایند بله ما در نتیجه با انقلاب نسبت همراه می‌شویم. خب در نتیجه وقتی شما همراه می‌شدید، یعنی آقای نائینی هم همین رو می‌گید که شما دارید می‌گید، توجه می‌فرمایید؟ یعنی در واقع در داستان چی؟ این که می‌فرمایند بله فرمایشات ائمه اگر به نحو فتوایی باشد که مثال به این طبیب زدن، خب این همون انقلاب نسبت است. میگن نه، ما کاری با انقلاب نسبت، ما میدانیم که ماء عذب بر بیمار چیه؟ ضرر دارد و طبیب اینجور میگن. خب شما در داستان طبیب این قصه رو میدونید، ما که در احکام شرعیه ملاکات دست ما که نیست که بدونیم چه چیزی ضرر دارد چه چیزی نفع دارد، که ما تو احکام شرعیه استنباطاتمون بر طبق ادله است و موازین شرعی. بنابراین تو احکام شرعیه میزان برای ما میشد همین انقلاب نسبت آقای نائینی. یعنی باز شما در داستان اون بیانات ائمه که بر اساس فتوا باشد، عملا دارن انقلاب نسبت رو به کار میبرن و میگن اشکالی نداره. و این خیلی عجیب است. تا حالا آقایونی که از انقلاب نسبت در رفتن، بعضیشون در مقام عمل به انقلاب نسبت آقای نائینی اقرار کردن، یعنی در مقام نظر دارن اشکال میکنن، لکن در مقام عمل اقرار دارن میکنن. و این نیست مگر او فرمایش آیت الله خویی که انقلاب نسبت را اگر بتوانی تصور کنی تصدیقش خواهی کرد، یعنی جز اموری است که قیاساتها معها، توجه فرمودید؟ یعنی جز اموری است که قیاساتها معها، یعنی قابلیت انکار ندارد، نمیتوند کسی انکار کنه. لذا بعضی از آیین منتقدین مثل آیت الله روحانی قدس سره و مرجع الاعلی آیت الله سیستانی اگرچه منتقدند، لکن میفرمایند ایشون نه، ما در این موارد انقلاب نسبت رو قبول نداریم، اما نتیجه حرفمون با انقلاب نسبت یکی میشن. خب در قصه طبیب ملاک طبیب رو میدانیم، حضرت آیت الله المرجع الاعلا دستهای نازنین شما رو میبوسیم و بفرمایید که تمام زحمات شما را در عراق پاس می‌داریم، لکن در احکام شرعیه که ملاک ما مثل ما عزم نیست که بدونیم قصه چیست. بله اگر باشد، لکن ملاکات احکام پیش ما نیست. ما ملاکات احکام رو از کجا می‌دونیم؟ بنابراین میشد همین نظریه انقلاب نسبت که نسبت سنجی کنیم. ولذا این نقدم بر انقلاب نسبت وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله.